بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در خدمت روایات فصل دوم کتاب بودیم در رابطه با روایاتی که مربوط به اخباری است که مربوط به خصوصیات حضرت می شود به صورت کلی. در خدمت روایت پنجم بودیم. در روایت پنجم از امام صادق علیه السلام می فرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث انه قال لعلی علیه السلام اعلم ان ابنی منتقم من ظالمیک و ظالمی شیعتک فی الدنیا و یعذبهم الله فی الاخره. بشارت می‌دهد پیغمبر به امیر مؤمنان علیه السلام که فرزند من منتقم است از ظالمینی که ظلم به تو کردند، خطاب به امیر مؤمنان، و همچنین منتقم است از کسانی که ظلم کردند به شیعیان شما در دنیا، و همچنین خدای تعالی یعذبهم الله فی الاخره، از ظالمین را در آخرت خدا تعذیب می‌کند و عذاب می‌دهد. نکته‌ای که در این قسمت روایت با توجه کردین است که نگاه شیعه و امام شیعه یه نگاه اختصاصی جزئی مربوط به یه جمع خاص نیست. اگر در اینجا می‌فرماید که منتقم من ظالمیک و ظالمی شیعته کف دنیا، یعنی اون کسانی که در راستای حرکت جهانی قدم برمی‌دارن، در راستای استقرار توحید در جهان قدم برمی‌دارن و ظالمین مانع اونها میشن. و الا اگر یک کسی ادعی بخوان در یک گوشه‌ای فقط دینداری ساده داشته باشن که ظالمین با اونا کاری ندارن، میگن اینو بذار دینداریشون رو بکنن، کاری به حاکمیت ما نداشته باشه. این که ظالمین با اینا در میافتن مال این است که اینها ادعاهایی دارن، اینها کارهایی میکنن، اینها قصد اعمالی رو دارن که با منافع اونا سازگار نیست. و الا اگر فقط به این حد باشد که اینها میخوان دینداری ساده شون رو بکنن، کاری با اونام نداشته باشن، خب اونام کاری به اینا ندارن. یعنی این گونه نیست که این که میفرماید در اینجا ظالمین تو و ظالمین به شیعیان تو، یعنی یه عده خاصی یه گوشه در یه گوشه عالم اینا امام زمان میاد تا اینا رو نجات بده و انتقام اینا رو بگیره. نه، اینها کسانی بودن، اینا کسانی هستن در طول تاریخ بشریت که ادعا دارند ما در حقیقت اون چیزی را که وعد خدا داده به ما و اون امام غائب ما نجات بشریت رو داره، اون چیزی که ما داریم نجات بشریت رو در پی داره، با این نگاه قدم برمی‌دارن، دنبال زمین سازی این امرن. چون دنبال زمین سازی این امرن، خب با منافع جهانی قدرت‌ها نزاع پیدا می‌کنه، معارضه پیدا می‌کنه. لذا دقت بکنید گاهی بعضیا نگاهشون به این است که امام زمان مربوط به ما و شیعیان، بیاد ما رو نجات بده. نجات بده از چی؟ اگه شیعیان فقط می‌خواستن یه دینداری ساده داشته باشن، برن توی کوهی توی بیابانی، کسی کاریشون نداشت. دینداری شیعه دینداری است که با منافع ظالمانه استقاق پیدا میکند که در عالم هست. یعنی این گونه نیست که خودش رو بخواد نجات بده کاری و بقیه نداشته باشه. شیعه شیعه دنبال این است که توحید باید در زمین مستقر بشه، وظیفه خودش استقرار توحید در عالم رو میبینه. چون این گونه است، قدم رو این گونه برمیداره. اگر کسی کار امام رحمت الله علیه انقلاب کرده، از اول هنوز مملکت خودمون مستقر نشده، میگه ما به دنبال صادر کردن این به تمام جهانی. نگاه فکرمون اینه، یعنی این رو نجات دهنده میدونیم، لذا پاشم پای میسیم. میگه خلاصه خربوزه میخوره پای لرزشم میشینه، پای لرزشم میشینیم. به دنبالش قطعا اونها استقامت پیدا میکنن با ما. اما مصر میاد میگه خلاصه ما کاری با شما نداریم، اونا هم تو ضربه این بردن، تحمل اونا رو هم نکردن همون وقتی که ما. اما دیگه قطعا تحمل مثل کسی که ادعا بکنه ما با شما در میافتیم رو بذا اینجا میفرماید که منتقمون من ظالمیک و ظالمی شیعت کف دنیا. ذهن نره که امام زمان میاد یه عده توی گوشه از عالم این چند تا رو میخواد نجات بده. امام زمان ذخیره بشریته، بقیت الله، ذخیره الله، میخواد کل جهان رو نجات بده. لذا این نشون میده که شیعه باید نگاه جهانیش دائما باشه. همین امروز هم هر کسی در هر گوشه ای از جهان عنوان شیعه رو دارد، چون امامش جهانیست، چون دینش جهانیست، چون خداش جهانی، باید خلاص اون شیعه هم نگاهش جهانی باشد، فکرش جهانی باشد، مسائل جهان مسائل او باشد. نگه من چی کار دارم اقتصاد خودم رو فقط باید حل بکنم، به بقیه چی کار دارم؟ مسائل عالم انسانی، مسائل در حقیقت عالم وجود، مسائل اوس، لذا به دنبال حل اونهاست، دنبال این است که چه کاری میتونه بکنه. ببین این نگاهه، این اصلا طور نگاه رو، سلام علیکم عبدالله، طور نگاه رو تغییر میده که حواسمون باشه که نگاه شیعه نگاه جهانی است. لذا همیشه در طول تاریخ، حتی در اون زمانی که شیعه در کمترین عدد بوده، دشمن ترین دشمنا رو همیشه داشته. علتش چی بوده؟ چون نگاهش جهانی بوده، چون نگاهش بر اساس استقرار حاکمیت بوده، نجات مردم بوده. خب معلوم حاکمان هم با اینا نمی ساختن، همیشه در جنگ بودن. چطور این همه قبیله و این همه دین و این همه مکتب و اینها بوده، کسی کارشون نداشته؟ الان هم کارشون ندارن، خیلی از اینا رو کارشون ندارن، چون کاری نداشتن به حاکمیت ها. شیعه کار داره به حاکمیت، نگاهش حاکمیتی از ابتدا. اگر کسی این نگاه رو تو وجودش از اول نداشته باشه، این در شیعه بودنش خلاصه ضعیفه. این جزء در حقیقت کسانی است که در عقلشون ضعیفن، نگاه جامع ندارن. این حواسمون باشه، تو تمام دستورات دین این مثلا پراکنده است، پخشه، هر دستور دین با این نگاه با تفسیر بشه. اینو قبلا راجع بهش صحبت کردیم، ایشالله بعدها هم تو بحث حاکمیت الهی، تو حاکمیت امام زمان گسترده تر راجع به این صحبت میکنیم که تمام به فرمایش امام رحمت الله علیه فقه تئوری عملی حکومته. امام رحمت الله علیه تعبیری که توی سخنرانیشون داشتن که فقه تئوری عملی حکومته، یعنی اگر میخواییم حکومت داری بفهمیم فقه اینه. اگر کسی فقه رو تئوری عملی حکومت ببینه، با کسی که فقه رو فقط در حقیقت یه فروعی برای یه زندگی شخصی تنهایی ببینه خیلی متفاوته. حتی اونجاهایی که در مثلا لحظه های شخصی افراد داره حکم میده، به نگاه حاکمیتی و ایجاد طهارت در کل نظام وجوده داره این کار رو میکنه، داره ایجاد اون حاکمیت توحید رو داره همونجا رواج میده، در همون حکم فردی شخصی تنهایی هم همونجا هم داره سلطه حاکمیت توحیدی رو رواج میده. یعنی نداریم حکمی که به یه کار فردی شخصی تنهایی و دور از حاکمیت. این ادعای در حقیقت مثل امثال امام رحمت الله علیه، مثل مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن هیچ خصلتی، هیچ خصوصیتی، هیچ برخوردی، هیچ حکمی، هیچ تقریری از امام معصوم نبوده تو طول تاریخ و ارتباطاتشون مگر در راستای ایجاد حاکمیت. لذا اگر کسی خصوصیت های اینها رو حمل بکنه برای خصوصیت شخصی، خصلت فردیه و کار شخصی، اصلا این خراب کرده. تمام برخوردهاشون، تمام ارتباطاتشون، تمام حرکاتشون برای ایجاد حاکمیت بوده، در راستای تحقق حاکمیت بوده. خیلی عظیم‌تر میشه این نگاه وقتی که آدم نگاه کنه به رفتار امام معصوم با این نگاه، تا این که در حقیقت کار بکنه، نگاه بکنه به یه حالت فردیه خاص تنهایی و خودش هم همینجور الگو میگیره. اگر اونجوری نگاه کرد، الگوی خودش هم، حرکت خودش هم اینجوری میشه. اگر تنهایی که حرکت‌های خودش هم تنهایی میشه. اگر خلوت و انزوا هم گفته شده در جایی، اون خلوت و انزوایی است مقدمه چی شدن؟ بزرگ شدن، مقدمه ساخته شدن برای اون حرکته، نه خودش فی نفس مطلوب باشه، بلکه در راستای تحقق اون حقیقته. و ظالمی شیعت کف دنیا و یعذبهم الله فی الاخره. فقال سلمان من هو یا رسول الله، اون شخص که اون فرزند شما که این انتقام رو میگیره کیست؟ حضرت فرمودن اتاس من ولد ابنی الحسین. اینا همه نص بر به صلاح امامت حضرته که فرزند نهمم از از حسین علیه السلام الذی یظهر بعد غیبته طویله، که حضرت اونجا بیان غیبت رو به عنوان غیبت طویله بیان کرده نبی ختمی. فیعلن امر الله، ان شاء الله بحث غیبت رو داریم در پیش، فیعلن امر الله و یظهر دین الله، که امر الهی رو اعلان خواهد کرد، آشکار خواهد کرد و اظهار خواهد کرد دین الهی را، که دین الهی بعد از این که اون جلسه قبلم قدرش رو عرض کردیم که دین الهی و اونها وقتی که عمده مردم شناختشون یه شناخت غلطی از دینه، حضرت که میاد اعلان میکنه، اظهار میکنه. بیان در این نیستش که دین حقیقتش نیست، دقت بکنید، اون جلسه هم عرض کردم اینگونه نیست که حقیقت دین دیگه رخت بربسته باشه نباشه و الا حجت تمام نیست، منتها اون چه که اکثریت میشناسن از دین و معروف میشه از دین اونی نیستش که حقیقت دینه. اما اون حقیقت دین برای کسی که به دنبال دین باشد واقعا حتما و حتما باید به پا باشد، و الا در روایت دارد اگر غیبت امام باعث بشه که تزلزل در ایمان ها ایجاد بشه، غیبت سبب تزلزل بشه، غیبت محقق نخواهد شد، غیبت سبب تزلزل نخواهد شد، غیبت خودش سبب استحکام ایمان خواهد شد. اما البته عده‌ای ضعیفن، عده‌ای در حقیقت به هر چیزی که پیش بیاد ممکنه متزلزل بشن، ضعف اینها غیر از این است که غیبت سبب باشد، غیبت سبب نیست، ضعف اینها سبب میشه در دورانی که غیبت باشد اینها متزلزل بشن، اینها استحکام نداشته باشن. بله
استاد، پس این روایتی که میفهمم آنقدر غیبت طولانی میشه که
قربال میشن، عرض کردم سبب غیبت نیست، بلکه چی هستش؟ قربال میشن یعنی حتما یه عده میمونن، فیمیزون و یمحصون و یقربل، اون که به اصطلاح قربال کردن، تمیز یعنی این که دین اون حقیقت در حقیقت امام معصوم حقیقتش و رابطش برقراره، اما مردم ضعیفن، ضعفشون باعث ریزششون میشه.
غیبت
سبب ریزش نمیشه، ببینید غیبت سبب ریزش نمیشه، اما قرآن آیا سبب زلالت میشه یا نه؟ خود خدا سبب میشه عده گمراه بشن؟ پیغمبر خدا سبب میشه؟ آیا پیغمبر سبب گمراهیه یا نه؟ پیغمبر علم هدایته، اما منتها بعضی که میبینن تحمل ندارن این علم هدایت رو، در مقابلش میریزن. لذا پیغمبر اگر خدا میفهمه یذل من یشا و یهدی من یشا، که اون زلالت حتما جزائیه، دقت بکنید، زلالت گمراهی حتما جزائیه، امکان نداره زلالت ابتدایی باشه، دین سبب زلالت نمیشه، اما رفتار افراد، کارهای افراد میتونه در حقیقت چی بشه؟ سبب بشه که وقتی مواجهه با دین میشن، وقتی مواجهه با غیبت میشن، وقتی مواجهه با امام میشن، تحمل ندارن، چی میشه؟ میریزن، ریزش پیدا میکنن. نه، طولانی شدن غیبت هم خودش مثل خود اصل امامته، یعنی خود طولانی شدن غیبت مثل خود اصل امامته، چنانچه امیرالمومنین علیه السلام در زمان حیاتش در کنار مردم بود، مردم باش مواجه بودن، خیلی ها ریختن، چون عدالتش سبب ریزش بود، عدالت که بد نیست که، اما عدالت امیرالمومنین سبب چی بود؟ تحمل نمی کردن. این ضعف مردم بود یا ضعف عدالته؟ آیا عدالت سبب ریزش شد یا مردم تحمل نداشتن؟ مردم تحمل نداشتن. در غیبت هم خود اصل غیبت یه حقیقت ابتلایی است که اون حقیقت ابتلایی برای تمییزه، برای تمییزه، برای غرباله، تا مردم در حقیقت چی بشن؟ ایمانها قوی تر بشه، یک علم هدایت برای غربالگری، هدایتگری بالاتر، برای رویش بالاتر. اما قطعا عده‌ای تحمل این رو ندارن و ریزش پیدا میکنن، ضعف وجودیشونه. لذا اینجوری نیست کسی زندگی عادیشو بکنه، بعد تو دوران غیبت به غیبت مبتلا بشه و به ابتلاعات غیبت به راحتی هم از غیبت سربلند بیرون بیاد. نه، اینجوری نیست. یعنی اگر کسی زندگیش و دعوه عادی زندگیش رو بخواد ادامه بده و بعدم تو ابتلاعات غیبت بخواد واقع بشه و بعد بگه نجاتم پیدا بکنم، خب این که نمیشه، این ریزش پیدا میکنه. اون تا ریزش ها مراتب دارد، بعضی ریزش ها، اونایی که میگن ریزش دارد، ریزش ها گاهی به صورتی است که اینا جزء افراد اولی نمیشن، اولین هدایت شده ها نیستن در گرویدن به حضرت، اما اینجور هم نیستش که اینها حتما از دین خارج بشن و در مقابل حضرت قرار بگیرن. دقت میکنی؟ تو مراتب بعدی گاهی نمیه ریزشه که انسان تو مرتبه اول نباشد. کسانی که تو جنگ بدر و احد شرکت نکردن یا تو احد فرار کردن ریزش بود، اما اینا که ریزش هایی که همشون در مقابل پیغمبر قرار نگرفتن، بسیاریشون برگشتن، اکثریتشون که فرار کرده بودن در جنگ احد برگشتن و قرآن هم میگه توبهشون رو قبول کردیم. در زمان ظهور هم خیلی ها ابتداعا ریزش پیدا میکنن، به خصوص تو زمان ابتلاعات، اما این گونه نیستش که این ریزش ها همین گونه اینها رو از دنیا با این ریزش از دنیا برن، نه، بسیاری از اینها توبه میکنن، برمیگردن. علائم هدایت مراتب بعدیش، مثال این گاهی مسابقه میذارن، یه سوال میکنن، اول یه توضیحی میدن، یه عده‌ای به جواب میرسن، خب این یه امتیازی داره، بعد میگن کسی نمیتونه جواب بده، توضیحو بیشتر میکنن، بعد یه عده دیگه بهتر ممکنه، بعد توضیحو بیشتر، هر چی که توضیح بیشتر میشه جواب ممکنه بیشتری به جواب برسن، اما امتیازش چی میشه؟ کمتر میشه دیگه. تو مراحل ایمان هم همین جوریه، کسانی که تو اون اولین علم هدایت و اولین ظهوراتو که میبینن ایمان میارن، قوت ایمان اینهاست که خوب یافتن، خوب فهمیدن. اونایی که تو مراتب بعدی ایمان میارن ریزش کردن نسبت به اول، لذا مرتبه ایمان اونها رو ندارن، ریزش دارن نسبت به اون مرتبه ایمان. اما این گونه هم نیستش که اینا حتما چی باشن؟ گمراه باشن، حتما در مقابل حضرت بایستن. اونایی که در مقابل حضرت میایستن عده‌ای خاصن، مثل زمان حضرات معصومین، خیلی ها به حضرات معصومین ایمان نیاوردن، اما این گونه هم نبود که در مقابل حضرات هم قرار بگیرن. اینها به مرور در حقیقت تغییرم درشون ایجاد شد، اما اون عده‌ای که در مقابل حضرات ایستادن، البته اونها در عناد و کفر دیگه اونها برگشت پذیر نبودن. حالا این دو بحث داره که این انشاءالله تو بحث دو قسمت، یه قسمتش این است که امام زمان علیه السلام یک رجعتی داره که اینها در زمان رجعت اینها زنده میشن و انتقام از اونها گرفته میشه. یه بیان دیگری دارد که حقیقت اینها در هر عصری زنده است، لذا دارد که وقتی امام زمان ظهور میکند، اولین کسانی رو که مورد عقاب قرار میده چند است؟ اصلا از جمله فرزندان بنی امیه، فرزندان یعنی فرزندان با فاصله، نه فرزندان بلا فصل. لذا بعضی اعتراض میکنن که چرا شما اینها رو میکشید، اینها که کاری نکرده بودن، آبا و اجداد اینها مبتلا بودن. اونجا حضرت جواب میده که اینها رضوا به فعل آبائهم، اینها به فعل آبائشون راضیان، یعنی اون کسانی که امروز به فعل بنی امیه در اون روز راضی باشن، حقیقتا فرزندان بنی امیه هستن، هرچند ممکنه نسلشون از نسل بنی امیه از جهت ژنتیکی نباشه. چنانچه الان اینها داعیه چی دارن؟ داعشیا داعیه همین حالت اموی بودن رو دارن، زنده کردن در حقیقت بنی امیه رو دارن، ادعای اینها رو دارن توی ادعاهاشون. لذا اینها چی حساب میشن؟ فرزندان اونها حساب میشن. لذا در اون زمان یکی از احکامی که در زمان ظهور حضرت اجرا میشود اون قاعده ایست که من رضیه به فعل قومن فهوه من هم، همون حکمی نسبت به کسانی که نسبت به کاری رو انجام داده بودن، کسانی که راضی باشن به اون فعل، همون حکم راجب اونام اجرا می شود. این فقط در دوره ظهور اجرا شده، در قبل از ظهور این حکم اجرا نمی شده. لذا من رضیه به فعل قومن فهوه من هم در دورهای دیگه تحذیریه، در دوره حضرت اجراییه، یعنی در اون دوره هر کسی به فعل قومی راضی باشد ملحق به او می شود. درسته در غیر زمان ظهور از جهت نیت مردم این حالت رو دارن که من احب شیئا حشره الله معه، یعنی در زمان قیامت این حشر محقق میشه، در زمان قیامت این وعد انجاز پیدا میکند. اما در غیر دوره حضرت، در دوره حضرت این حقیقت در دنیا هم حکم دارد، یعنی این حقیقت قیامتی در دنیا هم حکم دارد. علتش هم این است که علم هدایت کاملا آشکار است. در دورهای قبلی این حکم در حقیقت اجرا نداشت، انجازش در قیامت بود، چون کاملا آشکار نبود، خلط بین حق و باطل می شد، جهل برای مردم امکان پذیر بود، ممکن بود خطا کرده باشن، این عمرشون فرصت داشتن تا چی بشه؟ بلکه از خطا برگردن. اما در دوره حضرت، ولی انشاءالله اینو تو بحث‌های بعدها خواهد آمد، که در دوره حضرت جهل برطرف شده است، هدایت کاملا آشکار و روشنه و همچنین زلالت کاملا آشکار و روشنه. این تو دوران استقرار حکومت حضرته، دوران استقنا قیام حضرت، قیام حضرت هنوز این خلط امکان پذیره، لذا این حکم دوران استقراره، وقتی حضرت مستقر میشه اون حکم رو اجرا میکنه که حالا ان شاء الله بعدن اون خواهد آمد.
این تحمل افراد که بله. این که میفهمن اهل بیت امرنا صعب و مستصعب تو بعضیشو با خودمون تحمل میکنیم، بعضیشو تحمل میکنیم. حتی بعضی از صحابه 313 نفر هم دارد که اولین بار که حضرت ملاقات میکنن حضرت چیزی میگه هر پراکنده میشن.
حالا این بحثش رو ایشالله تو بعدها خواهد آمد، منتها اینو در نظر بگیرید که روایات این مسئله خیلی عظیمه. در بعضی از روایات میفرماید ان امرنا ان حدیثنا یا امرنا صعب مستصعب بس لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه در قلب ایمان، که تحمل نمی کنن الا نبی مرسل یا ملک مقرب یا عبدی که خدا امتحان کرده قلبش رو به ایمان. در بعضی از روایات داره ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه، الا ندارد، یعنی هیچ کسی نه نبی مرسلی نه عبد ممتحنی نه ملک مقربی هم او رو تحمل نمی کند. اینم دو مرتبه است، یعنی امر ما رضا دارد که اسبق ابن نوافه کنار در حقیقت میسر نشسته و هم گفتگو میکردن. حالا اینا دوتا از یارانه بلاخره اصحاب سر حضرتن، هم اسبق که رئیس شرطت الخمیس بود در زمان حاکمیت حضرت، هم میسن که از اصحاب سر حضرت بود نشسته بودن. اسبق این روایت رو برای میسن خوند که همین ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمل الا ملکون فدا. میسن خیلی برآشفته شد، بلند شد، خداحافظی کرد، رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام. ماها اینا رو میشنویم خیلی باکیمون نیست که خب یه همچین حقایقی هست، ما تشنه باشیم بگیم ما بی خبریم یا امیرالمومنین این خبرها ما محرومیم، یعنی ما جز محرومین، اشکمون در بیاد که ما جز محرومینیم. آیا میسم اینجوری بود؟ تا این حدیثو از اسبق شنید که اسبق گفت من این حدیثو از امیر مؤمنان شنیدم، مثلا امروز، حالا امروزشو من میگم، امروز شنیدم، این به اصطلاح نکته امروز درس امروز ما بود، شنیدم اومدم برای میسم اومده بگه، میسم بلند شد در جار خداحافظی کرد رفت خدمت امیر مؤمنان. هست یا علی این خلاصه حدیث از شما نقل شده از اسبق درسته؟ حضرت فرمود بله درسته. گفت خلاصه ما محرومیم از این در حقیقت این ترس مهم، الحمدلله میشنویم میگیم خب بالاخره یه دی لابد میتونن دیگه، خیلی علاقه است بالاخره. اونجا حضرت فرمودن که جریانات مختلفی رو ذکر کردن، جریانات خضر و موسی رو نقل، خیلی روایت طولانی و جالبم هست، حالا الان وقتش نیست. جریان خضر و موسی رو نقل کرد که مگه هرچی رو که موسی خضر علیه السلام میدونست موسی تحملش رو داشت در اون ستا، یا جریانات به اصطلاح سجده آدم رو فرمود که همه ملائکه تحملی رو نداشتن که اونجا وقتی که بشارت اون ایجاد خلیفه الهی رو خدا داد اونها گفتن که یسف کد ما و در حقیقت یفسد فی الارض، اینو میخوای خراب کنی، اینا تحمل نداشتن. اما بشارت باد به تو میسن که تو از اونها نیستی که تحمل نداری، تو از اونهایی هستی که تحمل داری. دقت بکنید خیلی جالبه که تو از اونا نیستی، درست هستن. ایشون فرام ملک مقربم در اونجا تحمل نکرده، میگه در اینجا هم یه عبد در حقیقت نبی مرسلم که مثل موسی علیه السلام است اون امر خضر رو تحمل نکرده، اما به میسن بشارت میده که میسن تو از اونایی نیستی که تحمل نمی کنی، تحمل نداری، از اونا نیست، آرام میشه. و الا خلاصه معلوم نبود بعدش چه میکرد. حالا ما هم تقریبا همون خوف و همون حالا
بود.
حالا بیان اون روایت نیمده به اینجور تصریح بکنه که بالاتر از نبی مرسله. یکی هم در اونجا ابتلای موسی به این پیش آمد و بعد رشد پیدا کرد برای موسی. در اینجا هم خود این امر ولایت حضرات معصومین مراتب دارد. این مرتبه ایش رو که فرموده در اینجا میگه میسم تو اهلش هستی، اما این که مراتبی هستش که اون ملک مقرب به اصطلاح محرمش نیست، آیا میسم محرمشه؟ در اینجا دلالتی نداره. میگه اون حقیقتی که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد ممتحن امتحن الله قلبه للایمان، تو از اون عبد امتحن الله قلبه للایمان هستی، تو از اون هستی. اون حدیثو اینجا اشاره نمیکنه که الا ندارد اون حدیث، اما دو تا واقعه رو زیلش ذکر میکنه، یکی واقعه موسی و خضر، یکی واقعه سجده ملائکه بر آدم که این دو تا رو ذکر میکنه که اشاره به اون یکی هم هست، اشاره به اون هست که حالا باید اون رو مرحوم علامه این رو در اوایل الولایه این احادیث رو میاره و بیانی زیلش داره، چند تا روایتی که این چیزو داره بعد بیانی زیلش دارن ان شاء الله دوستان اونجا، البته این بحثا رو نداره اونجا ولی اصل روایات رو داره.
الا نداره، اگه اون بخواد محقق باشه چیزی داره اونه دیگه.
اونا مقام فناس، یعنی حتی نبی ختمی از حیث نبی مرسل بودنش اون حال رو ندارد، که در روایت هم دارد که لیم الله وقتون یا حالاتون لا یسعونی فیه ملکون مخرب ولا نبی مرسل. نبی مرسل آیا ولا نبی مرسل شامل خودشم میشه یا نمیشه؟ تو خودشم نبی مرسله دیگه، درسته؟ اونجا در حالت فناس که اون مراتب رو هم دارن اینها، که اونها دیگه کسی نه خودشون به عنوان شخص ظاهری محرمن نه دیگری. اون یه بحث دیگری است که الان از بحث خارجه دیگه، اونم سر جای خودش بحث خودش رو داره.
خب میخواد اینو ظاهر کنه دیگه.
بله
ظهور میخواد این مقام حدیث سمو ظاهر بکنه،
منتها در مرتبه لا یحتمل الا ملک مقرب ولا نبی مرسل، منتها شاید اون الاشو در قیامت ان شاء الله، شاید اون الاش در قیامت، یعنی شاید در چون تولید محض اونجا آشکار میشه، چون اونجا دیگه اون ظهور نداره. یعنی اون اگر چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد، اونجا دیگه اونجا دیگه کسی نیست که ببینه. وقتی میگه لمن الملک الیوم، اونجا کسی نیست، خودش جواب میده لله الواحد القهار، دیگه کسی نیست جواب بده. بعد میفرماید که بله فیعلن امر الله و یظهر دین الله، اظهار میکند و اعلان میکند امر دین الهی رو، و ينتقم من اعداء الله و یملأ الارض عدلا و قسطا كما مل از ظلما و جورا. تا بال چند بار این عدل و ظلم آمده، وعده دادیم ان شاء الله یه وقت یه دفعه راجع به این بحث‌های روایات این حقیقت عدل در زمان حضرت و جور در زمان، یک بار ان شاء الله روایاتش رو مفصل با هم در یک نگاه ان شاء الله بررسی میکنیم. ان شاء الله این وعده باشه، من حواسم هست که چون دو سه تا روایت تا به حال به این بشارت و دو سه تا دیگه هم در پیش داریم، ولی شاید یکی که از وعده ها ایشان این کار انجام میده. در روایت ششم، چون میخوایم یه خوردم روایات مختلف هم خونده باشیم، در روایت ششم که خب اسم اسبق آمد اینجا حلال زاده بود، بلافاصله آمد خودشم عن الاسبق ابن نباته قال اتیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خوش به حالشون اینا وقتای اختصاصی داشتن با حضرات، تو اون دورانی که حضرت خلاصه در حالت بالاخره جهل مردم به کشاورزی مشغول بود، اینا با حضرت هش داشتن، وقت حضرت هم وسیع‌تر بود. حتی در دوران حاکمیت حضرت که 5 ساله حدود 5 ساله حاکمیت حضرت، این حدود 5 ساله هم بعضی از اینها وقت ویژه داشتن. در روایت دارد که امیرالمومنین علیه السلام هر روز می اومد دم مغازه میثم، میثم خرمه فروشی داشت، می اومد دم مغازه میثم وای میساد یک ساعت برای میثم وقت داشت. یعنی امیرالمومنان حاکم جهان اسلام با اون همه بلبشو، با اون همه فشارها، با اون همه سختیها، تو دورانی که تو در حقیقت به اصطلاح اومدن تو کوفه مستقر شدن، در دوران کوفه برای میثم چی داشتن؟ وقت ویژه داشتن، به طوری که در داره که بعضی از اوقات میثم کار داشت، امیرالمومنین وای میساد خرما میفروخت از مغازه میثم، میثم میره کارش انجام میداد میومدن. بعد میثم چند دوره تفسیر رو پیش امیرالمومنین علیه السلام خونده، که وقتی که ابن عباس یک بار ابن عباس رو خطاب کرد، به ابن عباس گفت بیا اون چیزهایی بعد از خلاص زمان امیرالمومنین علیه السلام، بیا اون چیزهایی رو که از امیرالمومنین علیه السلام در قرآن شنیدم برات بگم. گفت من چند دوره ابن عباس چون چند دوره قرآن رو پیش امیرالمومنین خوندم. گفت نه، اونی که تو خوندی با اونی که من خوندم فرق میکنه، بیا برات بگم. بعد شروع کرد به جریانات که حالا اون قصه مفصلی داره که ابن عباس می نوشت، و بعد رسید به چند آیه که گذشت، میثم شروع کرد جریان خودش رو و جریان رشید رو و جریان دیگران رو گفتن که این وقایع پیش خواهد آمد. ابن عباس تحمل نداشت، گفت اینا که تو میگی دیگه اینا خارج از چیزه، هیچ ادعایی بر این که اینها ثابت باشه. گفت تو بنویس اینهایی که من گفتم رو، اگر بعدن درست در آمد معلوم میشه که درست بوده دیگه، این که کاری نداره که، اگر درست در نیامد گو همش غلطه. بعدن تحمل نداشت، یعنی امیرالمومنین علیه السلام شاگردهای مراتب مختلف شاگرد داشت، بعضی شاگردان سر بودن، از جمله این اسبق جزو نزدیکان بوده، جزو کسان هرچند میثم و اینها جزو نزدیکترها بودن، بعد خود اسبق ولایی محض بوده. عطایی تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فوجد تو مفکرن یا متفکرن ین کتف الارزه، این نکتف الارز تعبیرات مختلفی است. نکتف الارز مثل این که مثلا گاهی چوبی دست انسان باشه یا عصایی، مثلا نشسته این آهسته این رو به زمین مثلا اشاره میکنه، میزنه به زمین که مثلا اثری در زمین، به خصوص اون وقتی خاک بوده اثری در زمین ازش باقی میمونه، نه حالا فشار میده، نه همین زدن به زمین یا انگشتش رو به زمین میزنه یا اون چوب رو به زمین میزنه که مختلف، نه یعنی کتف الارض یعنی این، نه کتف الارض یعنی این چوب رو یا این عصا رو یا این انگشت رو به زمین زدن به طوری که اثرش توی اون زمین جاش باقی بمونه تو خاک است. یعنی کتف الارض فقلت له مالی اراک مفکرن تن کتف الارض عرقبتن فیها، یعنی شما که اهل این نیستی چطور خلاصه مگه این زمین جذبت کرده که مثلا عرقبتن فیها به این زمین داری این کار رو میکنی؟ یعنی میخواست حضرت رو به حرف بیاره بس، وگرنه اصلا خوب میشناسه امیر. قال لا والله ما رقبتو فیها ولا فی الدنیا یوما قط، اصلا روزی نبوده لحظه‌ای نبوده که در دنیا من در حقیقت رغبتی پیدا کرده باشم، ولکنی فکرتو فی مولود یکون من زهری الهادی اشر من بلدی هو المهدی یملؤها عدلا. این صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
یملؤها عدلا کما ملأت ظلما و جورا. این جزء طلباتونه که انشالله خودش خلاصه هدایتمون بکنه که این طلب رو ادا بکنیم. من اینجهاش رو الان کاری ندارم. میگه در او فکر میکردم که یازدهمین فرزندم که ظهور خواهد کرد و پر خواهد کرد زمین رو از عدل و داد کما ملأت ظلما و جورا تکون له حیرتون و غیبه، برای او حیرت و غیبتی خواهد بود. حیرتون و غیبه قبلا در بعد دنبالش ببینید حیرت و غیبت رو توضیح میده. یزل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون. تو نگاه اول که تکون له حیرتون و غیبه، آدم فکر میکند که شاید غیبت مربوط به حضرت باشد، حیرت مربوط به حضرت باشد، ولی با دنباله این روایت که میاد یزل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون، نشون میده که غیبت و حیرت مربوط به کیه؟ مربوط به مردمه. مردم در حیرت میفتن. حیرت در مورد حضرت، حضرت حیرت ندارد. مردم نسبت به حضرت حیرت پیدا میکنن، مردم نسبت به حضرت در غیبت قرار میگیرن. و الا خدای تعالی که مظهر در حقیقت عالم الغیب و شهاده است، مگه میشه بگیم خدای تعالی غیب و شهادت دارد خودش؟ خدا که غیب و شهادت ندارد که. غیب و شهادت مربوط به کیه؟ غیب و شهادت مربوط به این طرفه. او عالم الغیب و شهاده، کسی که عالم الغیب و شهاده است دیگه. غیب و شهادت وقتی عالمه، عالم که غیب و شهادت نداره براش. عالم الغیب و شهاده، اونی که برای دیگران غیب و شهادت، او عالم الغیب و شهاده است. دقت میکنید در اینجا که میفرماد تکون له حیرتن و غیب، برای او حیرت و غیبتی است. این حیرت و غیبت مربوط به مردمه. لذا بعضی خواستن این حیرت رو توجیه بدن که حضرت شاید حیرتش یعنی در سکونتش که نمیدونه کجا ساکن باشه، اینجا باشه یا اونجا باشه. این حیرت، چون حیرت معنا نمیده. چه حیرتی نسبت به حضرت میشه تصور کرد که حضرت در حیرت باشه؟ حیرت نسبت به حضرت معنا ندارد، همچنان که غیبت نسبت به حضرت معنا ندارد. چنانچه بعدها تو روایت هم خواهد آمد که حضرت مثل خورشید پشت ابره. خورشید پشت ابر حائل استفاده مردمه، نه در حقیقت ابر اون طرف خورشید باشد، خورشید رو غائب کرده باشه از مبدأ خورشید. خورشید نسبت به اون مبدأیتش هیچ غیبتی درش نیست. بله، مردم در غیبت قرار میگیرن. مردم ارتباطشون با حضرت چی میشه؟ اختلال درشون ایجاد میشه به واسطه ضعف. چرا؟ به واسطه ضعف مردم. علتش این است که دوران غیبت دوران رشد مردم باید باشد، دورانی است که ارتباط با بدن نیست، که قبلا جلسه اول اینو توضیحشو دادیم، که دورانی است که مردم میخوان به رشد برسن. چون دوران رشد یزل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون، چنانچه امیرالمومنین علیه السلام سه جنگ براش پیش آمد که این سه جنگ یزل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون. یه عده‌ای ریزش کردن به واسطه جنگ های حضرت، یه عده‌ای در حقیقت رویش پیدا کردن در جنگ های حضرت. چنانچه تو دوران جنگ انقلاب ما جنگ باعث شد رویش پیدا بکند و ریزش پیدا بکنیم. درسته؟ غیبت هم یه مرحله کمالیه. این مرحله کمالی برای مردم میتواند سبب هدایت بشه، میتواند سبب چی بشه؟ ریزش بشه. منتها ریزش ها به سبب ضعف مردم میشه، حیرت به سبب ضعف مردمه. حالا این حیرت و غیبت چند مرحله دارد، همه مراحل هم شامل میشه. از دورانی که خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا آمدن، این خودش تکون له حیرتون و غیبه، چون به دنیا آمدن خفاء مولد داشت و خفاء مولدش باعث شده بود که اکثر شیعیان اصلا نمی دانستن حضرت به دنیا آمده. در خفا بود مولدش و کسی خبر نداشت الا یه چند نفر محدود که حضرت امام عسکری علیه السلام به اونها به صلا حضرت رو نشون داده بودن یا گوسفندی قربانی کرده بودن به عنوان ولیمه به صلا عده‌ای رو دعوت کردن یا گوشت فرستاده بودن برای عده‌ای که نشان دهنده به عنوان ولیمه بوده ولی حضرت رو ندیده بودن ولی فهمیده بودن که کسی اینجوری در کار هست. پس یه حیرتون و غیبت در خود زمان به عنوان تولد، یه حیرتون و غیبت در زمان امامت حضرت، یعنی دورانی که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفتن، مسئله همچنان که در زمان حضرات معصومین دیگه هم آشکاریش برای بعضی از معصومین کمتر بود، در زمان دوران امام زمان علیه السلام بسیار پنهان بود، یعنی خیلی طول کشید. لذا در همین روایت در بعضی از نسخه ها اینجا دنباله به صورت تو بین این دو فراز یه فراز دیگری دارد که اینجوری است که می‌فرماید که بله اینجوری اومده کم تکون الهیرت و الغیبه، تو کافی مثلا اینجور اومده، این تو کافی هستی کم تکون الهیرت و الغیبه فقال ستت ایام او ستت اشهر او ستت سنین، که این در حقیقت 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال که این حیرت و غیبته، که همه اینها میتونه ناظر به تمام مراحل باشه. اولا این که 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال آمده دلالت بر اینه که یکی از اینها، یعنی تردید معلوم نیست، آشکار نیست، یا نه ممکنه همین نشونه اون 6 سالی باشه که حضرت و دوران در حقیقت چی بودن؟ تولد بودن تا زمان امامتشون یا دوران در حقیقت امامتشون، آغاز امامتشون. همین راه دارد که طول کشید اون حیرت و غیبت تا چی شد؟ تا مردم راه پیدا کردن که امام بعد امام عسکری علیه السلام کیست و در حقیقت چه شخصیست. این تو اون دورم حیرتون و غیبت، دوباره در حقیقت همین حیرت و غیبت در زمان غیبت صغرا راه دارد، همین حیرت و غیبت در دوران غیبت کبرا هم راه دارد، همین حیرت و غیبت در دوران ابتدای ظهور هم راه دارد که اونجا هم همین مسائل پیش میاد، بعضیا نمیفهمن، نمیدانن، مشکل میشه، حیرت براشون پیش میاد. لذا هر کدوم از اینا رو بعد تو روایت زیادی که بعدا خواهد آمد اگر دیدید حیرت و غیبت رو گاهی زده به ابتدا، گاهی زده دوران غیبت صغرا، گاهی زده دوران غیبت کبرا، گاهی زده تو دوران ابتدای ظهور، همه اینها جز مراحل حیرت و غیبت درستم هست. تو همه مراحلم یهددی فیها اقوامون و یزل در حقیقت چی؟ یزل فیها اقوامون، ادهی گمراه میشن، ادهی چی میشن؟ همه اینها علم ریزش و رویشه. بله
استاد ظاهر اینه که حال لهو
به خود امام باید. بله تکون لهو مرم هم دارم، اصلا همه اگه این دهو رو نداشت اینقدر مقدمه نمیشیندیم.
چه اشکال داره که ما حیرت برای خود امام،
حیرت برای امام و غیبت برای امام، عرض کردم مثل مثال عالم الغیب و شهاده، غیبت برای اون کسی که محیط معنا ندارد، نه تو خود روایت بلا فاصله دنبالش یزل فیها اقوامون و یا اگر اون هیبت برای او بود زلالت و هدایت معنا برای اینا نمیداد، این معلومش برای ایناست که یزل و یهددی، یعنی این که تکون له حیرتون و غیبه، این که در حقیقت براش به عنوان لهو آمده، یزل و یهددی نتیجه شه که یزل و یهددی نشون میده غیبت راجع به ایناست نه مربوط به او.
حیرت نمیشه به این دلیل باشه که زمان ظهور خود آقا،
نه این بحث حالا بحث دقیق داره، شده تو بحث بعدها تو بحثای بعدی میاد که حالا روایت حیرت و غیبت رو من در آوردم روایاتش. ولی
تکون لهو حیرت و غیبت مردم،
عرض کردم تکون لهو حیرت و غیبت نسبت مردم با حضرت، تو نسبت مردم با حضرت در حقیقت غیبت و حیرت پیش آمده که همه نسبت به حضرت حیرت پیدا میکنن، غیبت پیدا میکنن، این حیرت و غیبته. بعد خلاصه در دارد که مثلا تو روایات حیرت و غیبت، چون میخواستم اینو بذارم تو بحثای غیبت و حیرت بعدها بخونم، حالا میفرمایید دو سه تاشو اینجا عرض میکنم. مثلا در از رسول گرامی اسلام نقل میفرماید که اشبه الناس بی خلقن و خلقن یکون له غیبت و حیره تزل فیها الامم ثم یقبل کالشهاب الساقط، در حقیقت یقبل اقبال میکند، اقبال میکند بعد از اون غیبت و حیرته، یملوها عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا، بعد ستکون بعدی فتنه سماء سیلم، بعد از من فتنه سماء سیلم، سماء سیلم یعنی تاریک، تاریک که هیچ در حقیقت راه روشنی در اونجا نیست، یسقط فیها کل ولیجه و بتانه، هر پنهانی آشکار میشه، هر چیزی که در درون هاست آشکار میشه. یس خطفی ها کل ولیجتن و بتانتن، اون ولیجه ها درونی ها و بتانه باطنی ها همه چی میشه. البته یس خطفی ها کل ولیجتن و بتانه هم ظاهری معنا شده هم باطنی معنا شده، که همون چی که مثلا به اصطلاح حمل هایی که در رحم ها هست همه باید در حقیقت چی بشه؟ یسقطو در اون در حقیقت فتنه، همه باید به ظهور برسه، همه باید آشکار بشه. اما این معنا نسبتش عام میشه، یعنی چه مرد باشه چه زن، یسقطو فیا کل ولیجتن و بتانه، این فقط شامل زنها نیست، شامل مردم میشه که کل ولیجتن و بتانه انحصار هم ندارد که بگی فقط این باشه، همه هم شامل میشه، مانع ندارد. و ذالک عند فقدان شیعتک الخام، اینها فاقد میشن. عند فقدان شیعتک الخامس من ولد السابع من ولدک تحزن لفقده اهل الارض والسماء. بعد دنبالش و کم من مؤمن و مؤمنت متاسف حیران عند فقده ثم اطرق ملی، یا پیغمبر که در اونجا داره سرش رو پای میندازه یا نگاهش رو به پای میندازه. الا ان شیعتنا، روایت دیگه، یقعون فی فتنه و حیره فی غیبت هناك، شیعیان یقعون، ان شیعتنا یقعون فی فتنه و حیره فی غیبته هناك، وقتی که حضرت در حقیقت غایب است از نظرها، غایب است از نظرها، یقعون فی فتنه و حیره، شیعیان واقع میشن در فتنه و حیره، یثبت الله علی هداه المخلصین، خدا اون مخلصین رو بر هدایت تثبیت میکنه، اللهم اعنهم علی ذلک، حضرت اونجا دعاشون هم میکنه، خدا اینها رو استعانت کن، کمک کن، اعنهم علی ذلک، ان امیر المؤمنین للقائم منا غیبه امدها طویل کأنی بالشیعه یجولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرء فلا یجدونه، اینور اونور میزنن دنبال میکردن پیدا نمیکنن، حضرت که غائب نیست، اینها نمییابند. اگر میفرماید حضرت غائبه، اون میفرماید که غیبته در حقیقت منا، از جانب ماست نه از جانب او. امام نمیشه از مأمومش در غیبت باشد، مأموم میتونه از امام در غیبت باشد، و الا اگر امام از مأموم در غیبت باشد حجت در حقیقت چی میشه؟ حجت در حقیقت لولا الحجه صدق میکند، لساخت به اهلها صدق میکند، زلالت اتمام حجت ندارد. غیبت او من ناس، غیبت او از جانب ماست، یعنی ما غائبیم، ما فکر میکنیم حضرت غائب است، یا خلاصه تعبیرات همین تعبیره، همین شهید آبینه میگه که چی شهدا چی جملهش، یه جمله قشنگه، اونم شبیه به همین
شهدا رفتند و ما مانده، زمانه ما رو با خود
گذر، یعنی در حقیقت ما اسیریم، منتها ما خودمون رو ملاک میتونیم، چون امام نیست ما نمیبینیم میگیم امام غائب است، یعنی این تعبیرات همه همین است، منتها با زبان ما با ما صحبت کردن. یطلبون المرء فلا یجدون الا فمن ثبت منهم على دینه ولم یقص قلبه لطول الامد غیبت لطول امد غیبت امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامه. همینجور روایت ادامه داره که لکن بعد غیبت و حیره که لا تسقط فیها على دینه الا مخلصون المباشرون لروح الیقین، که این در حقیقت حیرت و غیبت مربوط به مردمه. بعد دنبالش دارد باز اخبار علی ان حیرت شیعه و تبارعهم، که در دوران این حیرت تبارعهم بعضهم ان بعض دمن الغیبه، با هم دشمنی میکنن، به جون هم دیگه میفتن، از هم تبری میکنن، در مقابل هم قرار میگیرن. بعد باز مظلومیت شیعه و حیرت اون فی زمن الغیبه، حیرت شیعه در زمان غیبت. بله همینجور ادامه داره روایات، خیلی زیبا و قشنگ، سوالا یه وقتی مفصلتر و جزئیتر روایتش رو میخونیم. بعد میفرماد ببینید دقت بکنید، امام معصوم علیه السلام مثل زمان حضور ارتباطش نیست با مردم، این قطعیه، مثل زمان حضور که حضرات معصومین بودن نیست، نمیخوایم بگیم مثل همون موقع است، توجه بکنید اگر میگیم غیبت مال مردمه، چون دوران کشیده شده بوده به این، سوق داده بوده به این مسئله که رابطه ها بر اساس نظام حقیقی با امام شکل بگیرد. تو دوران غیبت اساس دوران غیبت این است که رابطه ها بر اساس حقیقت امام شکل بگیرد، که اینو جلسه اول مفصل راجع بهش صحبت کردیم که بعدها ان شاء الله در پیش داریم. و اگر کسی تو این قافله جا موند، این رابطه رو نتونست برقرار بکنه، این در غیبت قرار گرفته، یعنی حرکت کمالی به گونه ای بوده که امام زمان باید ارتباطش با مردم این گونه باشد که بدنش دیده نمیشه اما رابطه ها برقراره. هر کسی تو این دوره جا ماند، به این مرتبه نرسید، نتونست ادراک این را داشته باشد، این جا مانده، این در غیبت و حیرته. نه امام در غیبت و حیرت باشد. لذا بودن امام و حجت اصل اساسی اتمام حجته، اصل اساسی ضرورت وجود حجت در عرضه، اصل اساسی هدایتگریه. اگر دورانی باشد که مردم حجت نباشد، میتونن به خدای تعالی شکایت بکنن که خدای حجت نبود ما هدایت نشدیم. دقت میکنید؟ لذا میگه لولا الحجه لساقت به اهلا، اگر حجت نباشه زمین اهلشو فرو میبرد. باید باشه. لذا وجود حجت زنده هم لازمه، نه حجتی که به روحش در حقیقت حاضر باشد. دقت میکنید؟ حجت زنده حاضره، حجتی که باید حی باشد، حاضر باشد. منتها این حی حاضر تو دورانی با دیدن بدن و ارتباط بدنی این حجت تام بود، سوق دادن به سمتی که داره به سمت قیامت حرکت انسان محقق میشه. کاروان بشریت رو به کمال از ابتدای عالمه. آدم سلام الله علیه اومد چند تا حکم فقط داشت، نوح نبی 10 تا حکم داشته در شریعتش. همینجور داره بشریت به کمال میرسه در نگاه عمق حرکتش، تا به زمان خاتم اوصیا که داره میرسد. این در زمان خاتم اوصیا داره دین به حقیقت حقیقتش نزدیک میشه، آماده برای ورود به قیامت داره میشه. لذا رابطه ها با این جهت حقیقت حضوره، حضور اینه جا. که ارتباط این گونه برقرار بشه.
سیر درخواستی که برای ظهور امام هست از جانب همه طیفای مردم، این نقض غلط این حرف شما فرمایید نیست. عملا کسی یعنی با نمیتونه با اون حقیقت اصلی امام ارتباط
نه ای رو نداریم. لذات اگر خلاصه روایاتش میرسیم به روایات ایشالله که تو اون روایات مختلفی که هستش مثلا دارد که در زمان غیبت صغرا، در زمان غیبت صغرا دارد که اسحاق ابن یعقوب سوالاتی از حضرت کردن، ولد علیه من الناحیه المقدسه علی یاد محمد ابن عثمان، جواباش اومد، جواباش خیلی سوالات زیادی بود از اسحاق ابن یعقوب. اما علت ما وقع من الغیبه فان الله عز وجل یقول یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلكم تساكم انه لم يكن احد من ابائي الا وقع في انقه بیعه لتاقیه زمانه و انی اخرج ولا بیعه لاحد. که حالا یه بحث خیلی جالبه که چرا حضرت وقتی میخواد ظهور کنه باید بیعتی کسی به گردنش نباشد، و اگر بیعت در حقیقت نبودن بیعت چه اثری با غیبت دارد که در اینجا و روایات دیگری. منتها بلا فاصله بیانش رو میکند، ولا بیعت لعهد من التواقیت فی عنقی و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس اذا غیبت ها عن الابصار ابصار السحاب. وقتی که سحاب در حقیقت او رو پنهان میکند، این وجه انتفاع بی این گونه است. آیا وقتی که مانع ابره خورشید به شخصه دیده نمیشه، اما نورش رو میبینیم ما یا نمیبینیم؟ روشنی خورشید رو میبینیم یا نمیبینیم؟ کسی میتونه بگه خورشید در آسمان نیست چون شخصش دیده نمیشه، گردیش دیده نمیشه؟ میتونه بگه نه، جسم خورشید دیده نمیشه اما نور خورشید دیده میشه یا نمیشه؟ انتفاع به خورشید حقیقتش به نور یا به دیدن اون جسم، به دیدن اون گردی خورشیده. حقیقت اون چی که در عالم لازمه به این نور خورشیده که باید محقق بشه، درسته؟ هیچ چیزی از انتفاع کم نشده الا اینکه مردم به یقین رسیدن که در حقیقت اون حقیقت هست که این نور هست. حقیقت با رؤیت گردی محقق نمیشه، حقیقت با دیدن آثار هم محقق شده است، با دیدن علائم هم محقق شده. ما به دنبال این نیستیم که غیبت امام زمان بگیم محقق بشه، یعنی حضرت رو ببینیم به چشم. بذار دارد اون کسانی که به یقین میرسن براشون تأخر حاضر ام و تقدم حاضر ام فرقی نمی کنن. یعنی دنبال تأخر و تقدم دیگه براشون رسیدن تو ارتباطن، دیگه تأخر و تقدم براشون فرقی نمی کنه تو زیارت اون دعای غیبت، دوران غیبت، که این تقدم حاضر ام و تأخر حاضر ام براشون دنبالش
عمومیت فقط پیدا میکنه.
جا؟
این ظهور فقط جنبه عمومیت،
اون ظهور برای اون چشمایی هم که خفافیش از عیون بودن و چشمشون نمیتونست ببینه، حتی این نور هم نمیدیدن، برای اونها هم چی میشه؟ آشکار میشه. و الا حقیقت حضرت آشکار بوده برای کسی که اهل دیدن بوده. اون کسی که چشمش به اصطلاح اعوجاج درش ایجاد شده بوده نمیتونسته ببینه، فقط یه چیزی رو که گردیشو ببینه میفهمید این خورشیده، نه نورشو ببینه احساس خورشیدو بکنه، اونها در اون زمان و در حقیقت اون حقیقت هم آشکار میشه براشون. دنبالش هم داره کما و اینی لامان لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السما. این امان باید محقق باشه، باید با بر فاغلقوا ابواب السؤال. چقدر تر فاغلقوا ابواب السؤال اما لا یعنیکم. از اون چیزایی که فایده براتون نداره سوال نکنید. ولا تتکلفوا علی ما قد کفیتم و اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. اکثر دعا به تعجیل الفرج، یعنی دنبال در حقیقت چی باشید؟ رابطه باشید. اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذالک فرجکم، فرج شما همین رابطه است، همین رابطه دعای نه فقط بشین تو خونه دعا بخونید، اکثر دعا به ذکر. بعد اونجا دارد که در دورانی که وقتی که اذا فقط اون امامکم من بین ازهرکم، در حقیقت دنبال فصل الفرج نزدیک به اینه، من تحت اقدامکم، فرج رو از تحت اقدامتون طلب کنید، که اون من تحت اقدامکم یعنی عمل صالح، یعنی دنبال عمل کردن فرج رو پیدا کنید، نه در حقیقت با نشستن و توی گوشه. در این اکثر دعا به تعجیل الفرج یعنی دنبال، لذا در روایت دیگر منتظر کالمتشهد فی دمه، منتظر مثل کسی است که در خون قوطه بره، اینقدر در حقیقت چی هستش؟ در کوشش، در حقیقت تلاش تا در حقیقت راه پیدا بکند. این جوری است.
برگشت
چی؟
برگشت این ارتباط به مرتبه جسم حضرت.
نه بر نمی کرده.
نه
مثل دوران قیامت. مگه دوران قیامت وقتی که مردم توحید آشکار میشه، در زمان قیامت که توحید آشکار میشه، آیا در حقیقت وقتی توحید آشکار میشه در اونجا برمیگرده دوباره توحید به صورت ظاهری آشکار میشه، یا نه در اون زمان مردم در حقیقت باید به اون موطن با همه اون فشارها و سختیهای جان کندن و در حقیقت مواقف و اینها برسن به اون؟ دقت میکنید؟ لذا عده زیادی تو دوران سختی دوران ظهور و ابتلاعات ابتدای ظهور اینها به این حقیقت رشد کم کم پیدا میکنن، آماده میشن برای اون ارتباط. اگر ظهور محقق میشه، اون میگیم خفافیش عیون هم میتونن ببینن، اونهایی که چشمشون نورشون هم ضعیف بود میتونن ببینن، یعنی تو اون ابتلاعات کم کم به درجه ای میرسن که اون اولین مرتبه رو دیگه در حقیقت میتونن مشاهده بکنن، نه اینکه برگرده به دوران جسم دوباره ارتباطات. دقت میکنی؟ ارتباطات به دوران جسم و لذا دارد اون که در دورترین نقطه خودش رو نزدیکترین فرد به حضرت میبینه و همینطور هم هست، چون ارتباط بر اساس نظام مادی نیست، مثل دوران زمان پیغمبر نیست که افراد بتونن خودشون رو نزدیک پیغمبر قرار بدن، منافق محضم باشن، مردم هم نگاه کنن ببینن اینا از همه نزدیکترن، بعد از پیغمبر هم چیکار بکنن؟ اینا به عنوانی که ما با پیغمبر از ابتدا بودیم، بگن ما از ابتدا بودیم، بتونن در حقیقت بر مردم سروری و حاکمیت بکنن و خودشون رو نزدیکترین افراد جلوه بدن، حتی از پیغمبر دختر بگیرن، حتی با این عنوان. دقت میکنید؟ رابطه ها بر اساس نظام ظاهری نیست، رابطه ها در زمان ظهور بر اساس، لذا برگشت به زمان رابطه های ظاهری هم نیست، بلکه همچنان که در قیامت مردم در اثر مشکلات، سختی ها، فشار ها رشد میکنن تا به اون کمال رو، اولین مرتبه شو بیابن اقلا در قیامت، در دوران ظهور هم فتنه های آخر الزمان مردم رو به رشد میرسونه، به کمال میرسونه، منتها این رشد و کمال البته ریزش داره و رویش داره، بعضیا در مقابل قرار میگیرن، وقتی میبینن جزاءا میبینن، یعنی با دشمنی این رو میبینن، میبینن اما با دشمنی، بعضیا البته با رغبت و محبت میبینن. خب بله دیگه،
دیگه
میگه خلاصه چه چیزی جدید، مثل که میگه قیامت استکمال دوران ظهور، پس چیز جدیدی نیست این استکمال؟ مگه خودت نمیگه استکمال یعنی جدید دیگه؟ منتها استکمال یعنی در حقیقت یه چیزی که ما یک دفعه برامون هیچ، خب معلومه که اگر قابلیت نباشه که اون حقیقت محقق نمیشه، باید قابلیت رابطه باشه، نسبتی باشه، اما منتها خیلی تفاوت زیاده. یعنی ما میگیم الان زمان ظهور با دوران غیبت، یک امر جسمانی رو با یه دوران ظهور روحانی میخواید، خب نسبتش تدریجیه، خیلی در حقیقت طول میکشه.
مثلا انسان های کافر اینا الان مثلا به اون مرتبه استقبال میرسن که حضرت رو تو مرتبه
عرض کردم تو مقام بغض، مثل زمان قبض روح، اینو جلسه به این زمان این جلسه اول عرض کردم، این رو قبض روح انسان که داره میشه، در روایت دارد مؤمن مؤمنن او کافر، مؤمن و کافر همه در لحظه قبض روح حضرات رو میبینن، حقایقشون رو، درسته؟ حقایق رو میبینن، وقتی میبینن چطور میبینن؟ چشمشون چجور با؟ این چشم نیست که، اون حقیقت منتها این مؤمن در حقیقت وقتی که میبیند، میبیند که به مقدار ایمانش محبت داره به اونها، و کافر میبیند که به مقدار کفرش بغض داره، یعنی تمام حقیقت کفرش مندمج میشه در بغض به اون حضرات، و مؤمن تمام حقیقت ایمانش محبت به حضرات در وجودش جلوه میکنه. این همون حقیقت باطنی و معنوی است که تا به حال پراکنده میدید در کفرش خودش رو، اینو نمیخواد، اونو نمیخواد، اونو نمیخواد، این کارو نمیکنه، در کفرش خودش رو پراکنده میدید، در اون لحظه کفرش رو مندمج و یکجا میبینه حقیقتش رو، روح کفرش براش آشکار میشه، همچنان که روح ایمان برای اعمال مؤمنین چی میشه؟ اون روح ایمانه. دقت کردید؟ روح ایمان برای مؤمنین و روح کفر برای کفار که بغض به او داره.
مثلا مسیحی‌ها
به حضرت ایمان میارن. عرض
کردم که
بله، این که داره که و این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته، که در اون آیه اینا رو جلسه اول گفتیم، نبودید یا یادتون رفته، اینا رو جلسه اول عرض کردیم و بعد جلسه دوم که و این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته، که از اهل کتاب نیستن الا این که قبل موتشون به حضرت مسیح ایمان میارند. این روایات زیلش که 10 روایت هم هست، 5 روایتش این است که میگه قبل موت این علم اهل الا لیؤمنن بهی به عیسی قبل موت، و 5 روایت میفرماید که به رسول گرامی اسلام و این من اهل الا لیؤمنن بهی، یعنی به رسول گرامی. این دو دسته روایات جمع میشن به این که اونهایی که به عیسی ایمان میارن به عیسی ایمان میارن که عیسی است که به رسول گرامی اسلام در حقیقت چی داره در دوران امت رسول به او ایمان دارد، چون جزء امت رسوله، لذا ایمان اونها به رسول، یعنی اگر اهل کتاب واقعا اهل کتاب بودن، صحیح بودن، در آخرین لحظات عمرشون عیسی علیه السلام رو میبینند، در آخرین این آیه شریفه، در آخرین لحظات عمرشون عیسی علیه السلام میبینند، عیسی علیه السلام ایمان رو در حقیقت با نوید به رسالت در حقیقت رسول گرامی برای اونها ایجاد میکنه، لذا با ایمان از دنیا میرن. اگر اهل چی باشن؟ اهل صحیح بودن، واقعا دنبال حق بودن، قاصر بودن، نفهمیدن بیش از این، دقت میکنید، نفهمیدن، نه این اونایی که فهمیدن و اناد پیدا کردن مقصر بودن، نه، قاصرین، علم اهل کتاب شاملشون میشه و هر دو دست روایت هم یک معنا رو افاده میکند، ایمان آوردن به عیسی، یعنی عیسایی که نوید و بشارت میده، چنانچه در روایت اومده که پشت سر امام زمان عیسی خلف در حضرت در اونجا نماز میخواند در قیامت، لذا بشارت میده، هدایتشون میکنند. اونهایی که میگن خود رسول رو میبیند که اصلا میبینن در لحظه موت همه اینها اون حقیقت ولایت رو میبینن که رسول گرامی اسلام و فرزندانشه میبینن، همه اونجی که به دنبالش بودن تا به حال همه اون حقیقت همینها بوده و تا به حال چی میکردن؟ مصداقش رو اشتباه کرد، لذا داره با ایمان به حضرت از دنیا میرن و میبینن اونی که مطلوبشون، لذا هنوز جزء ایام دنیاست و ایمانشون مقبوله، لذا میگه ایمانشون مقبوله اینها و با ایمان از دنیا میرن. الا لیؤمنن بهی قبل موته، قبل موتشون چی میشن؟ ایمان میارن. آیه شریف است دیگه. خب یزل فیها اقوامون و یهتدی فیها آخرون، این ترس داره که یه عده‌ای یزل و میریزن، ریزش دارن، و یهتدی فیها آخرون، با این رابطه های ما هیچ تضمینی برای این که جزو یهتدون باشه برای ما، خودم رو عرض میکنم، نیست. یعنی کسی میتونه این حیرت و غیبت او رو نجات بده و سبب رویشش باشد که در حقیقت کلمت شهد فی دمه منتظر باشد، واقعا حقیق، نه حرفن، یعنی واقعا حالش یه حالی باشد که اگر امام زمان علیه السلام او را ببیند راضی باشه از افعالش، اگر در محضر حضرت قرار بگیره احساس بکنه افعالش رو تغییر نمیده. خیلی حرف سختیه، یعنی انسان اگر در محضر حضرت خودش رو ببینه چی کار میکرد؟ ببینه تغییر نمیده در رفتارش، چون داشته مشغول به همون اعمال صالحی است که مورد رضای حضرته، نه اگر حضرت رو ببینه افعالش تغییر بکنه. اگر افعالش تغییر بکنه معلومه چه اون چی که داره انجام میده مورد رضا نیست، بخواد تغییرش بده دیگه. این در حقیقت ریزش پیدا کردن ها مراتب داره، هر یه مرتبهش هم خیلی سخته، چه برسه کسی که یزلو در اون در مقابل قرار بگیره. فقلت یا امیر المومنین و ان هذا لکائنان، آیا این حتمیست؟ قال نعم کما انه مخلوقون، همچنان که خود حضرت حتما خلق شده و مخلوق است، حتما این غیبت و حیرت هم نسبت به حضرت در اوت و مردم قطعا محقق خواهد شد. حالا این کما انه مخلوقون رو جهات متعددی معنا کردن، حالا این یه جهتش بود که عرض شد دیگه، الان وقت نیست. و انا لک بالعلم به هذا الامر، تو به این علم چجونه میتونی علم پیدا؟ انا لک بالعلم به هذا الامر، خطاب میکنه به اسباب امیر مؤمنان علیه السلام، چگونه به این میخوای علم پیدا بکنی؟ شبیه به این روایات دیگری اومده که میگم الان دیگه وقت نیست بخونیم، که یا اسف اولائک خیار هذه الامه، چقدر تعبیر بلنده، اونهایی که در دوران غیبت ایمان به حضرت پیدا می کنند، اولائک خیار هذه الامه، برترین های این امت هستند. مع ابرار هذه الاتره، تو اطرت نبی هم با ابرار اطرت پیغمبر چی هستن؟ اینها محشورن، یعنی خیار امت با ابرار هذه الاتره در حقیقت اینها محشور هستن. تو در حقیقت الان نمیتونی تصور بکنی به اسبق که اون دوران چقدر سخت میشه، چقدر سنگین میشه. همچنان که از امیر مؤمنان پیغمبر و امام صادق روایات متعددی است که شوقشون رو، اشتیاقشون رو به دیدن اون افراد ابراز میکردن که چقدر شوق داریم به دیدن برادرانمون، که بعد میگفتن مگه ما برادرانتون نیستیم؟ اون از شما اصحاب ما هستید، یاران ما هستید. برادران ما کسانی هستن که آمنو به سواد علی بیاض، ندیده ایمان میارند. ندید آمنو به سواد علی بیاض، ما رو نمیبینن اما ایمان، این رشد ایمانه. یعنی دوران غیبت دوران رشده. اولائک خیار هذه الامه، ما ابرار هذه الاتره. حالا اینا هر کدوم روایات زیادی داره، من روایاتش هم در آوردم که رابط های اینهای دیگه حالا وقت میگذه. قل تو و ما یکون بعد از ذالک، بعد از اون چی میشه؟ قال یفعل الله ما یشاء. بعد از اون که حضرت دوران غیبتش آغاز میشه، یا به فرمایی دوران ظهورش، هر دو رو شامل میشه. فان له بداعات، یا ان له بداعات و ارادات و غایات و نهایات. این نسخه چهارتا در کافی شریف چهارتا رو آورده. فان له بداعات و ارادات و غایات و نهایات، یعنی در اون دوره بدا تغییرات با مناسبت هایی که در اراده های مختلف حضرت حق، ظهورات مختلفی که وارد میشه از خدای تعالی، اراده های مختلفی نشأت میگیره. یظهر من الله سبحانه بداعات و ارادات، که هر کدام از اینا هدایتگری ویژه‌ای دارد. لذا گاهی ظهور ممکن بود شرایطش تا نزدیکش هم آماده بشه، بدا ایجاد میشه به خاطر هدایتگری بالاتر و بالاتر. و اراداتی بداعات و ارادات، بداعات و ارادات و غایات و نهایات. غایات یعنی مصالحی در کار است، نهایات یعنی به اون درجه که باید برسه، باید برسه. نهایاتی، نه غایاتش یکیه نه نهایاتش یکیه، تمام هم ارادات و بداعات مختلفه، هم غایات و نهایات برای این مسئله مختلفه، که نشون میده که خود این مکتوم بودن، پنهان بودن کمالزاست و اثرگذاره. انشالله خدای تعالی ما رو جزوه کسانی قرار بده که در دوران غیبت جز مهتدین باشیم. و دعای حضرت در این که دعا کرد برای اینها که اینها رو ثبات بده و اینها رو در هدایتشون باقی بگذاره جز به اونها باشیم. جناب آقای میریان تا تشریف میارن یه صلوات بفرستیم.